دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم هر کجای از کشور عزیزمون هستید شاد و خرم و پیروز باشید. ممنونم که ما رو به عنوان برنامه این ساعت خودتون انتخاب کردید. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. موضوع برنامه گفتگوی علمی امشب: چگونگی و چرایی برنامه درسی و محتوای آموزشی در شرایط کرونا برای دانش آموزان عزیزمون هست. امیدوارم که بتونیم در این برنامه به خیلی از سوالات شما پاسخ بدیم. به خاطر همین از مهمانان بسیار ارزشمند و ارجمندی دعوت کردیم که در حوزه آموزش و پرورش به هر حال پژوهشگر هستند و امیدوارم بتونیم که پاسخگوی سوالات خوب شما باشیم تا انشالله کمی از به هر حال دغدغه‌های شما رو در بحث آموزش و پرورش فرزندان عزیزتون بتونیم کم کنیم. در خدمت جناب آقای دکتر محبی هستیم، معاون برنامه‌ریزی درسی و تولید بسته‌های آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی، که من خواهشی دارم یک ارتباطی و یک سلامی با شنوندگان عزیز داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب زدنی علم و الحقنی بالصالحین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان در مجموعه آموزش و پرورش، اعم از معلمان بزرگوار و دانش آموزان عزیز و خانواده های محترمشون. امیدوارم که این جلسه بتونه قدری از نگرانی ها و اضطراب هاشون برای آغاز سال تحصیل انشاءالله با اطلاعاتی که داده میشه کم بکنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم، تشکر میکنم که دعوت ما رو اجابت کردید. سرکار خانم دکتر نجفی، معاون ابتدایی دفتر تألیف کتب درسی، خیلی خوش اومدید خانم دکتر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. امیدوارم گفتگوی ما پاسخگوی برخی از سوالات اونها درباره سال تحصیلی پیش رو باشه.
انشالله. خیلی خوش اومدید. سرکار خانم دولتیاری، خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، که همیشه لطف دارن و ما رو همراهی میکنن در برنامه های گفتگوی علمی.
عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و شنوندگان محترمت.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر رومیانی، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش پرورش شهرستان های استان تهران.
به نام خدا خدمت جناب عالی و سایر میهمانان حاضر در استودیو سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان عزیز برنامه‌تون سپاس از دعوتشون.
خیلی متشکرم. من هم اجازه میخوام که تشکری داشته باشم از جناب عالی دکتر احمدی تهیه کننده، سرکار خانم مؤیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم عیسی‌زاده صدا بردار، و همچنین خودم هم معرفی کنم. بنده ابوالفضل کمالی هستم، کارشناس مجری، که به هر حال این برنامه گفتگوی علمی رو در خدمت شما خواهیم بود. خب برمیگردیم به اصل موضوع و بحث برنامه درسی و محتوای آموزشی که بخوایم ببینیم چه تغییراتی کرده. اگر اجازه بدید من از آقای دکتر محبی شروع کنم، با توجه به اینکه خب به هر حال مسئولیتشون بسیار سنگین و مهم هست، به خصوص در بحث محتوای آموزشی و به هر حال کتب درسی. بخوایم ببینیم که اصلا برنامه درسی در ایام کرونا چه تغییراتی داشته و چه تغییراتی انجام شده، صورت گرفته. میخوایم ببینیم که به هر حال برای شنوندگان ما و اولیای ما و دانش آموزان ما چه خبر خوب و ارزشمندی دارید که بتونیم ایام کرونا رو به درستی مدیریت کنیم و اون اهداف آموزش پرورش در که خب اهداف بسیار ارزشمند و متعالی هستن، حتی در ایام کرونا هم دچار هیچ گونه خدشه‌ای نشه.
انشاءالله. خب مجدد عرض سلام دارم، همونطوری که همه شنوندگان عزیز و جناب عالی و همکاران بزرگوارتون استحضار دارید، شرایط جدید در دنیا تغییرات اساسی ایجاد کرد و تعلیم تربیت دنیا را دچار یک دگرگونی کرد، با وقفه‌ای مواجه شد و بعد از اون دیگه بل اجبار شرایط تعلیم و تربیت باید تطبیق داده بشه با شرایط جدیدی که با ویروس کرونا ما مواجه هستیم. بنابراین در سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی هم که متولی محتوایی برنامه درسی هست، برای آغاز سال تحصیلی جدید با تمام توان برنامه هایی رو در پیش گرفت که بتونه خودش رو آماده بکنه برای سال تحصیلی جدید که بدونه یا با کمترین نگرانی ها انشالله کار شروع بشه. در این راستا چند تا کاری رو که در سازمان پژوهش و برنامه ریزی انجام گرفته رو خیلی خلاصه من عرض میکنم. 4 برنامه رو سازمان پژوهش و برنامه ریزی شروع کرده و انجام داده که اولیش این هست که خب برای آغاز سال تحصیلی جدید دانش آموزان و معلمان ما خب مواجه میشن با کلاس هایی که احتمال زیاد اینها یا به صورت غیر حضوری است یا به صورت نیمه حضوری است. بنابراین برای شرایط زرد خودش رو آماده کرد سازمان. خب برای این کار باید یک سری تدابیر میاندیشید. ابتدا آمدیم و تمام دروسی رو که در تمام پایه‌ها وجود داره اینها را طی جدولی تعیین تکلیف کردیم، محتوای دروس را که این دروس کدام بخش از این دروس قابلیت این را دارن که به صورت غیر حضوری ارائه بشوند و کدام بخش از دروس با توجه به اهدافی که دارند اینها لاجرم باید به صورت حضوری ارائه بشوند. این گام اول بود که آماده شده، یعنی کل دروس تعیین تکلیف شدن از لحاظ این که اینها قابلیت این رو دارن که غیر حضوری باشند یا حضوری، و اگر در شرایط قرمز باشد کل اینها برای غیر حضوری اگر قرار شد اجرا بشود چه کارهایی باید انجام بگیره. خب گام و این دروس که مشخص شد، برای دروسی که به صورت غیر حضوری قرار هست که ارائه بشود رسانه‌های پشتیبان اینها را مشخص کردیم که از کدام رسانه‌ها چه استفاده بشود، یعنی شبکه شاد، شبکه ملی رشد، صدا و سیما، هر کدام از اینها متناسب با تک تک دروس اونجا مشخص کردیم که چه بهره برداری دانش آموزان و معلمان ما و خانواده‌ها میتونن از اینها
استفاده کنن. یعنی تقسیم کار صورت گرفته از نظر شما برای این شبکه‌های مختلف،
به نوعی نقشه راه و برنامه‌ای رو ما به عنوان راهنما تنظیم میکنیم، در اختیار خانواده ها، معلمان و دانش آموزان قرار میدیم که بدانند که اگر ما میگیم که شبکه مس به عنوان مثال همونطوری که فرمودید تقسیم کار شده، شبکه ملی رشد که مربوط به خود سازمان پژوهش و برنامه ریزی است، اونجا رسالت ارتقای توانمندی معلمان را دارد.
آقای دکتر ببینید، وقتی که میفرمایید نقشه راه، من ناخودآگاه به مثلا سند تحول بنیادین در آموزش پرورش میرسم، بیشتر متاسفانه جنبه توسعه‌ای پیدا کرده، یعنی توصیه میکنه نه اینکه مثلا الزامی باشه. من میخوام ببینم که در سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی هم بیشتر حالت توصیه‌ای هست یا نه الزامه.
ببینید، یه بخشش که حدود محتوایی دروس هست اینها الزامه، یعنی وقتی که برنامه درسی قصد شده اصطلاحاً ما میگیم آنچه که هدف هست و ما در تعلیم و تربیت باید بهش برسیم تنظیم شده. خب این که در شرایط جدید کدام از بخش از این استظهار دارید، وقتی که کلاس ها غیر حضوری میشود، مجازی میشود، خود به خود زمانش محدود میشه. کلاسی که در شرایط حضوری بوده الان اینجا زمانش به کمتر از نصف و حتی یک سوم تقلیل پیدا میکنه. شما مجبوری تصمیم بگیری که این محتوایی که میخوای ارائه بکنی کدام بخشش اولویت دارد و باید حتما ارائه بشود. این اجباری است که جدول دروس رو آوردیم و تنظیم کردیم ارائه میشود. اما این که و باز بخشیش که رسانه های پشتیبان هستند، اون هم شبکه ملی رشد ما رسالت پشتیبانی آموزش از معلمان را داره، ارتقا حرفه، اینا باز دوباره تقسیم کار شده اونجا هست. یعنی معلمان اگر محتوای لازم دارن برای کارشون به این شبکه باید مراجعه کنن. برای آموزش های مجازی و الکترونیک خب شبکه شاد در نظر گرفته شده. برای اون جاهایی که ممکن است که ما داشته باشیم چند میلیون دانش آموز که دسترسی به
این شبکه‌های مجازی و اینها ندارند. اینها خب طبیعتاً سراغ بله 3-4 اینا سراغ برنامه‌های صدا و سیمایی باید براشون تدارک ببینیم اینها. و بعد در راستای اون یه بخش هم به نوعی ارشادی هست، همونجوری که فرمودید اونجا چی هست؟ راهنمای خانواده، راهنمای معلم و همچنین راهنمای مدیران مدارس که هر کدام از اینها چه رسالتی دارن، چه نقشی دارن و چگونه باید عمل بکنن، این همو تنظیم کردیم و براشون میفرستیم.
خیلی متشکرم.
و یک گام آخر هم که گام اساسی است که این عنوان بحث شما بیشتر ارتباط داشت، بحث تولید محتوای الکترونیکی هست که این هم گام بعدی است که در دست اجرا داریم و فراخوان دادیم از تمام کسانی که توی در زمینه تولید محتوا، هم از خود آموزش پرورش، معلمان و سایر جاها یه فراخوان دادیم، محتوای تولید شده رو هم جمع‌بندی کردیم، ارزیابی داریم می‌کنیم که برای ابتدای سال تحصیلی اینها رو هم بارگذاری کنیم که از این هم استفاده بشه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر نجفی، من می‌خوام ببینم که به هر حال الان آقای دکتر اشاره کردن که حتی تولید محتوای آموزشی هم صورت گرفته. من می‌خوام ببینم که این با سیاست تمرکز زدایی منافاتی نداره؟
نه واقعا اینطور نیست. ببینید یه مسئله جدی الان مدارس ما و جامعه معلمین ما، والدین، دانش آموزا، همه باهاش مواجه هستن و همه دارن کمک میکنن این مسئله رو حلش بکنن. راهنمایی که آقای دکتر اشاره کردن و توضیح دادن، خدمتون عرض شود که تلاش شده تا مخاطبان اصلی که تو این برنامه درگیر هستن نقششون درست تعریف بشه. حالا چیزی که سال گذشته باهاش مواجه شدیم، یک دفعه در اسفند ماه یک اتفاق غیر مترقبه ای که اصلا انتظارشو نداشتیم و نمیدونستیم باید باش چطور برخورد کنیم. حالا خب خوبیش این بود که دانش آموزای ما 5 ماه با معلمشون درس و پیش رفته بوده، اما برای سال تحصیلی پیش رو اگر قرار باشه که 3-4 میلیون دانش آموز ما فقط همون محتوای صدا سیما بخواد محتوای آموزشی اونها باشه، خب باید نقش ها رو درست تعریف بکنیم تا اینکه بتونیم نتایج درستی بگیریم. برنامه هایی که خب قبلا دیدیم توی صدا سیما بود، به ویژه برنامه هایی که بر دوره ابتدایی بود، کاملا یک سویه و بیشتر با شیوه سخنرانی از طرف مدرس ارائه می شد، قطعا برای دوره ابتدایی پاسخگو نخواهد بود و یادگیری عمیقی اتفاق نمی افته. لذا ما سعی کردیم در این راهنما کاملا معلوم بکنیم معلم نقش تو چیه، نقش دانش آموز چیه توی آموزش مجازی. نقش دانش آموز رو کاملا تعریف کردیم، یعنی قرار نیست دانش آموز منفعل باشه، قرار نیست که ما اصلا دانش آموز رو دیگه نادیده بگیریم و فقط معلم باشه که یک سویه باید صحبت بکنه. یکی از نقشایی که خیلی تو آموزش مجازی جدی میشه، حالا همکار بزرگوارمون تشریف دارن از قسمت انجمن اولیا مربیان فرمودید، نقش خانواده است. خیلی نقش خانواده جدیه و واقعا من از همین فرصت استفاده میکنم، از خانواده‌های محترم درخواست دارم که به نقششون خیلی جدی بگیرن. یعنی اگر اونا همراهی نکنن، اگر احساس کنن که همچنان مدرسه مسئول آموزش فرزند اونهاست، قطعاً کار بسیار ناقص خواهد ماند در این فضا. یعنی ما باید یاد بگیریم که توی آموزش مجازی بخش عمده ای از این نقش به عهده خانواده است، چه بخواهیم چه نخواهیم.
خیلی متشکرم. نکته خوبی رو خانم دکتر اشاره کردید. من با توجه به صحبت های شما سوالم رو از آقای دکتر رومیانی میپرسم. آقای دکتر ببینید، الان با بحث آموزش مجازی در ایام کرونا نقش خانواده ها در آموزش خیلی پررنگ شده. گاهی وقتا به قدر این نقش زیاد شده که فکر میکنن مثلا نقش آموزش پرورش و معلمین کمرنگ شده، در حالی که وقتی که بررسی میکنیم دقیق تر میبینیم که واقعا نقش معلم هم خیلی زیاده. یعنی گاهی وقتا وقت معلم ما فراتر از اون 6 7 ساعت موظفی میگذره. به هر حال مشکلات زیرساختی داریم در بحث سخت افزاری و حتی نرم افزاری در بحث آموزش مجازی. گاهی وقتا پیش میاد معلم مثلا گله میکنه میگه که من قبلا 6 ساعت یا مثلا 5 ساعت کار میکردم در شبانه روز، الان اینترنت با مشکل مواجه میشه، تکالیف دانش آموز دیر میرسه، من مجبورم که حتی ساعت 11 12 پاسخگوی اولیا و دانش آموزان باشم. حالا من میخوام ببینم که آموزش های خاصی رو برای اولیا، به هر حال اولیا ممکنه تخصصی در این زمینه نداشته باشن، بی یک باره وارد آموزش شدن و خیلی ها واقعا خسته شدن، واقعا کشش ندارن. من میخوام ببینم که به خاطر اینکه ما یک کار دقیقی رو داشته باشیم، شما در ارتباط با آموزش اولیا در بحث محتوای آموزشی اقدامی کردید و یا پیشنهادی دارید بابت این قضایا؟
عرض شود که من قبل از اینکه سوال جنابعالی رو پاسخ بدم، یک اشاره گذرا به این بحران کووید 19 داشته باشیم و اونم اینه که حدود 85% دانش آموزان در سراسر جهان، یعنی مدارس و همچنین مراکز آموزش عالی، متاسفانه تعطیل شدن و بیش از 180 کشور در دنیا گرفتار این موضوع هست متاسفانه. بر اساس اون تحلیل استبلیوتی که در همه پروژه و پژوهش های اجتماعی و علمی کلن اعتبار داره، ما میتونیم بگیم که دو دیدگاه هست در ارتباط با همین کووید 19. یکی اون دیدگاه منفی و مضرش هست که با مکانیزم های دفاعی اقدام میکنیم به برنامه ریزی و برای اینکه کیفیت پایین نیاد، برای اینکه عدالت وجود داشته باشه، برای اینکه سیستم آموزش و پرورش ما کمتر زیان ببینه و حتی آسیبش فراتر از خود این فراگیری بیماری کووید 19 نباشه. خب در هر صورت ما حالا بحث مفیدش هم اینه که اتفاقا خیلی خوبتر شده، یعنی سرعت و دقتی که بر روی خلاقیت و نوآوری در عرصه جهانی نسبت به همه کارها، اقتصاد، اجتماع، آموزش و پرورش، مشارکت، ارتباط شده، فوق‌العاده است از این بابت. لذا ضرورت تقویت ظرفیت بخش های آموزش و پرورش، اهم از سخت افزاری، اهم از نرم افزاری، و عرضم بزرگ شما فعالیت های متعددی که بایستی در قالب یه الگو و مدل ارائه می شد که در پایان عرض خواهم کرد، اون پاسخ کلیدی به پرسش خیلی خوب جناب عالی است. فعالیت های پیشگیری، آمادگی، مدیریت، مقابله و رسیدن به شرایط عادی که این باید در قالب یک مدل و الگو در بحث مدیریت کلان ارائه می شد که من متاسفانه ندیدم به شخص خودم. حالا اگر احیانا اتفاق افتاده من خیلی خوشحال می شم که بشنوم. خب می رسیم به بحث که نیاز هست تقویت بشن دیگه، از سخت افزاری که عرض کردم تا نرم افزاری تا اون حوزه های اجتماعی. یکی از اون بخش ها که زینف هست در کنار سایر زینف آن اولیا هستن که انصافا بایستی توجه بشه به حقوق زینف آن در آموزش و پرورش. خب دانش آموز به کنار که شخصیت مستقلی داره و فعالیت باید داشته باشه در بحث شرایط محتوای آموزشی در حال شیوع کرونا که این داستان خاص خودشو داره. بعد بحث پدر و مادر، حقیقتش جای دکتر کمالی ما در همون مرحله اول مواجهه با کرونا و تعطیل شدن مدارس دیدیم که پدر و مادر نقش مدیر مدرسه داره در خانه، پدر و مادر نقش معاون مدرسه رو داره در خانه، پدر و مادر نقش معلم مدرسه رو داره در خانه. این نقش ها خطر آفرین هستن برای اون نظم و نظام درون خانواده که بایستی اساساً اون بهش توجه بشه. بنابراین
خصوص اگر تخصصی و آموزش در کار نباشه خطر آفرینش خیلی بیشتر میشه.
بله خب ابعاد رو چون به دلیل محدودیت وقت خب نمیشه بهش توجه پرداخت. در هر صورت ما توجه کردیم به این موضوع و پیش بینی کردیم که پس از تشکیل گروه‌های اولیا به تفیق هر مدرسه و منطقه در سامانه شاد، ما دقیقا مدلی برابر با مدل معمولی که داشتیم برای آموزش خانواده و دوره‌ها و سرفصلی که بایستی بهش پرداخته بشه که الان اولویت اول سرفصلی شهرستان حسین تهران و شاید کشور بحث تاب آوری باشه که به نوعی این بهش آسیب وارد شده بحث تاب آوری، بنابراین سرفصل‌های آموزشی در نظر گرفته شده و در قالب همون گروه‌هایی که عرض کردم در سامانه شاد مدرسان ما تقریبا میشه گفت ساماندهی شدن و هر مدرس بایستی ابلاغ‌هایی رو الان داشته باشه، در دست داشته باشه و یا تا پایان 15 شهریور داشته باشن که عملاً و رسماً فعالیت‌های خودشون رو با مشخصه نوع مدرسه و عرضم به حضور شما نوع منطقه آغاز بکنه و ادامه بده.
یعنی مدرسای آموزش خانواده؟
بله مدرسان آموزش خانواده.
خیلی متشکرم. ممنونم خانم دولتی رضایران، شما هم سوال دارید بفرمایید.
در مورد حالا محتوای آموزشی و حالا نقش خانواده صحبت شد، اینکه حالا علارغم تاکیدات زیادی که روی موضوع ارتباط بین خانواده و مدرسه میشه، معمولا یه سدی وجود داره، یه دیواری وجود داره که خب به هر حال این شرایط فعلی باعث شد این قضیه یه خورده تعدیل بشه، اما به طور حالا سازماندهی شده آیا قرار هستش که یه آموزش کامل و جامعی که به گونه‌ای که حالا خانواده بتونه بپذیره برای خانواده‌ها داشته باشیم که بتونن همکاری بهتری با مدرسه داشته باشن، دانش آموز رو بتونن بهتر هدایت کنن؟
این در حیطه کاری شما سوال آقای دکتر رومیانی.
بله ما حقیقتش یک الگویی رو پوزش میخوام در اواسط اردیبهشت ماه که منبعث از یک الگوی ارزشمندی است، بحث برنامه‌ریزی و مدیریت در بحران که توسط جناب استاد عسکری از پژوهشگران معروف و به نام ایرانی هستم اون تا در خارج از کشور فعالیت دارن، ما این رو اومدیم شبیه سازی کردیم و تبدیل کردیم به یک الگو تحت عنوان الگوی برنامه ریزی و مدیریت کووید 19 در آموزش و پرورش بر اساس یا منطبق بر نظرسنجی از اولیا که در همون اردیبهشت ماه اتفاق افتاد و اتفاقا 4 تا سوال، 2 تا سوال باز و 2 تا سوال بسته از وزارت آموزش و پرورش ما دریافت کردیم و خوشبختانه باید بگم یکی از استانهای موفق بودیم که این رو تبدیل کردیم به یک طرح پژوهشی. خب اونجا ما تمامی بخش ها رو بهش توجه کردیم، اهم از مدیریتی، اهم از آمادگی، اهم از پیشگیری، اهم از مقابله و اهم از شرایط عادی و از اون طرف هم اصولی رو بهش توجه کردیم، اصول اخلاقی، اصول تاکتیکی یا تدبیر، اصول استراتژیک و در نهایت اصول یا اصل اجرایی. خب این ترکیب تبدیل شد به یک ماتریس مفهومی و در نهایت راهکارهای بسیار بسیار خوب و ارزشمندی بهش به دست اومد. بله نیازسنجی و نظرسنجی اولیا رو ما تبدیل کردیم به یک پروژه بزرگ و حتی این رو ما ارسال کردیم به وزارت مطبوع. حالا اگر لازم باشه فرصت باشه جزئیات بیشتری در ارتباط با اون موضوع
باش. خانم دولتیاری شما پس سوالتون رو جواب گرفتید، خیلی متشکرم. خب آقای دکتر محبی عزیز ممنونم که به هر حال تشریف آوردید. من میدونم که دغدغه و مشغله شما خیلی زیاد هست، بلخص هم شما هم خانم دکتر نجفی در ارتباط با توزیع کتب درسی. من شنیدم که کتب درسی از اول شهریور دیگه توزیع میشه، درسته؟
بله، ما کتب درسی هم باز یکی از مشکلات الان ما داریم در همین زمینه، همین کتب درسی هست که خب سالهای قبل چون کلاس ها حضوری بود و مدارس خیلی راحت فراخوان را میزدیم، ثبت نام میکردن دانش آموزان را، سر موعد انجام میگرفت. الان همین هم با مشکلاتی مواجه شده و در ثبت نام الان خود خانواده ها و دانش آموزان خیلی هنوز تکلیف خودشون رو شاید نمیدونن، استقبال زیادی برای ثبت نام هم صورت نگرفته، ولی ما طبق سنوات گذشته همه چی آماده است، کتاب ها آماده است و فایل های اونها هم
زمان رو نمیخواید تمدید کنید؟
چرا تمدید شده؟ الان هم تمدید چند بار تمدید شده؟ بله الان
ببینید من
تا 31 تمدید شده.
بعد ثبت نام گروهی هم هنوز هست یا نه؟ یعنی به صورت مدرسه‌ای ثبت نام انجام میشه یا فقط از طریق فردی؟
نه امسال فردی هست با توجه به شرایط جدید. البته باز مدارس رو الان داریم رایزنی میکنیم که خود مدارس بشه. بله هم بسیط شدن که با خانواده‌ها تماس میگیرن و اون ثبت نام رو همانگ کنن، راهنمایی کنن که انجام
بگیرن. سال گذشته یه مقدار در توزیع کتب درسی با مشکل مواجه شدیم، شما یادتون میاد مشکلاتی که پیش اومد سال گذشته؟ یعنی حتی در مهر ماه بعضی از مدارس در تهران متاسفانه کتاب درسی بهشون نرسیده بود. میخوام ببینم که انشالله امسال این اتفاق پیش نمیاد.
امیدواریم که این پیش نیاد. تلاش ما این هست که با برنامه‌ریزی که صورت گرفته، تلاش این است که انشالله این اتفاق دیگه تکرار نشه.
خیلی خوب، ممنونم. من میخوام ببینم که آقای دکتر اقدامات مهم دیگری رو در دست کار دارید، بحث مدیریت و مدیریت بحرانی که آقای دکتر فرمودن در بحث محتوا در ایام کرونا.
بله، من قبل از اینکه این نکته رو پاسخن راجب نقش اولیا اشاره که داشتن، ما این شرایط کرونایی در این حالی که برای ما تهدید بود، یه فرصت هم ایجاد کرده. فرصتی از این جهت که در نظام تعلیم و تربیت ما متاسفانه اولیا نقش بسیار کم رنگی در طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی دارند. یعنی اونها وقتی که میگیم اولیا، بلافاصله مشارکت اولیا بلافاصله ذهن‌ها میره به سمت این که اینها رو بیاریم و مشارکت در مشارکت مالی و بس الهازا. این شرایط الان در حالی که نقش اولیا نقش بسیار پررنگی است و کشورهای پیشرفته واقعا در این زمینه خیلی کار کردن، ما هم الان در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی قبل از اینکه اصلا این شرایط کرونایی پیش بیاد، خب متناسب با سند تحول برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری رو که بازنگری کردیم، عنصر خانواده را هم پای عنصر معلم و عناصر دیگه اونجا براش نقش دیدیم که اینجا این شرایط دیگه به ما این رو در واقع خیلی تأکید کرد که ما این رو باید خیلی پررنگ ببینیم که خانواده ها خب یک سری فعالیت هست برای نقش آفرینی اینها، یک سریش هم در زمینه این که بستر برای اینا فراهم کنیم که نزدیک دلمون توضیح دادن. اما یک نکته رو جناب علی فرمودید راجع به بسته تولید محتوا و این که با تمرکز زدائی آیا منافات دارد یا نه.
آیه دکتر، من یه خواهشی که دارم جان. این سوال مهمی هستش. بله. میشه در یه فرصتی من از شما بخوام که اینو جواب بدید؟ ما الان میخوایم ببین سری به مجلس بزنیم.
بله.
در خدمت جناب آقای دکتر احمد حسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هستیم. من عرض سلام دارم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما کارشناس محترم و همه شنوندگان عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر فلاحی عزیز، ممنونم که قبول زحمت کردید و دعوت ما رو اجابت کردید. من میدونم مشغله خیلی زیاده، توی یکی دو تا از برنامه‌ها با دوستان نماینده داشتم صحبت میکردم توی دقایقی پیش، دیدم که خب به هر حال واقعا مشغلهشون خیلی زیاده، خسته نباشید عرض میکنم. ما در خدمت مسئولین آموزش پرورش در سازمان پژوهش هستیم. آقای دکتر محبی، معاون برنامه‌ریزی درسی و تولید بسته‌های آموزشی سازمان پژوهش، و همچنین خانم دکتر نجفی، معاون ابتدایی دفتر تألیف کتب درسی هستیم. همچنین جناب آقای دکتر رومیانی هم رئیس اداره انجمن اولیای شهرستان‌های استان تهران هستند. خانم دولتیاری هم خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان هستند. به هر حال من از طرف دوستانم خدمت شما سلام عرض میکنم. مسئله‌ای که الان مطرح است، یکی از وظایف اصلی مجلس در کنار قانون‌گذاری بحث نظارت هست. آیا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اقدامات آموزش پرورش رو در بحث محتوای
آموزشی و بستای آموزشی در آموزش پرورش رو داره رصد میکنه، آیا برنامه‌ای رو بابت این قضایا داره، جلساتی و اقدامات رو صورت داده برای مسئولین و سیاستگزاران حوزه آموزش پرورش، یا چه برنامه‌های دیگه‌ای رو مد نظرتون است؟
بله، من در خدمت همه کارشناسان و همکاران گرامی عرض سلام دارم. خدمتتون که عرض شود، همونطور که می‌دونید کمیسیون آموزش و تحقیقات از چند